کتاب خانی برنامه از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. ما برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز ببینیم که آقای ناصر زراعتی روخوانی چه کتابی رو برای شما در نظر گرفتن. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. هنوز متاسفانه من موفق نشدم با آقای دکتر امینی تماس بگیرم برای خوندن کتاب شیعیگری، اگرچه مطمئنم که ایشون حرفی نداره و موافقه، ولی به هر حال بهتره که اجازه رو بگیریم. مدتی پیش، چند سال پیش بود فکر میکنم که من سفری پیش اومده بود، از آقای فیاض خواهش کردم که مدتی که من نیستم یکی دو هفته هم کتاب شازده کوچولو آنتوان سنت اگزوپری رو بخونن، ترجمه محمد قاضی، هم اون بازگشت شازده کوچولو که خود ایشون نوشته در ادامه این داستان. در این مدت خیلی ها میخواستن که یک بار دیگه این کتاب خونده بشه. از شازده کوچولو تا حالا به فارسی ترجمه های متعددی شده. اولین بار محمد قاضی در همون دهه 40 بود فکر میکنم، حالا دقیقا سالش یادم نیست، اوایل دهه 40 فکر میکنم بود که این کتاب مشهور آنتوان سنت اگزوپری، نویسنده فرانسوی، رو از زبان فرانسه به فارسی ترجمه کرد که چاپ‌های متعددی شده در این فاصله. بعدها احمد شاملو، ابوالحسن نجفی و چند نفر دیگه این کتاب رو باز همه از زبان اصلی، زبان فرانسه، ترجمه کردن که من فکر کردم با این ترجمه اول رو شروع کنیم خوندن، اگرچه فکر میکنم کسی نباشه یا کمتر کسی باشه که این کتاب رو نخونده باشه. کتاب خیلی مشهوریه و کتاب در واقع خوندنیه به خاطر نقاشی هایی که داره و جاهایی که ارجاع میده. نویسنده و خواننده باید نگاه کنه به اون نقاشی تا با متن همراه بشه، ولی به هر حال از اونجایی که دوستانی خواسته بودن که یک بار دیگه این کتاب خونده بشه، من در این از این فرصت استفاده میکنم و با اجازه شما و شنوندگان این رو شروع میکنم بخونم.
خواهش میکنم.
شازده کوچولو نوشته آنتوان سنت اگزوپری، ترجمه محمد قاضی. مقدمه. آنتوان دو سنت اگزوپری در سال 1900 در شهر لیون فرانسه پا به عرصه وجود نهاد. در 14 سالگی یتیم شد و از آن به بعد نگاهداری و تربیت او به گردن مادرش افتاد. در سال 1917 یگانه برادرش فرانسوا به مرض روماتیسم قلبی درگذشت و بار مسئولیت تأمین معاش خانواده یک باره بر دوش او افتاد. آنتوان برای انجام خدمت وظیفه به نیروی هوایی داخل شد و در طی 2 سال خدمت فن خلبانی و مکانیک آن را فرا گرفت و یک باره به خدمت ارتش درآمد. آنتوان در دوران تحصیل اغلب قلم به دست می گرفت و ذوق و قریحه نویسندگی خود را با گفتن نظم و نثر می آزمود، چنان که اغلب مورد تشویق و تقدیر استادان خود قرار می گرفت. اینک در خدمت نیروی هوایی ضمن پروازهای متعدد با زیبایی های طبیعت و مناظر متنوع جهان و جامعه های مختلف بیشتر آشنا می شد و طبع حساس و نکته سنجش بیش از بیش الهام می گرفت. در سال 1925 نوول کوچکی به نام مانون در یکی از مجلات پاریس منتشر کرد، ولی کسی او را در اعداد نویسندگان به شمار نیاورد. اثر دیگر اگزوپری موسوم به پیک جنوب، یادگار زمانی است که نویسنده هوانورد در میان قبائل مراکش به سر برد. در مراجعت به فرانسه نخستین ارمغانی که با خود آورد کتاب پیک جنوب بود و اون را به وسیله پسر عمویش به چند نفر از نویسندگان بزرگ فرانسه نشان داد و بیش از حد انتظار مورد تشویق واقع شد. در سال 1927 به مأموریتی به آمریکای جنوبی رفت و در آنجا مجال بیشتری برای تعقیب افکار ادبی خیش یافت. دو اثر جالب او به نام سرزمین انسانها و پرواز شب یادگار آن زمان است. در سال 1920 بار دیگر به فرانسه بازگشت و با انتشار کتاب پرواز شب که مورد تقدیر آندره ژید واقع شده بود، مقام ادبی و شخصیت هنری خود را به اثبات رسانید. اگزوپری پس از تسلیم فرانسه به قوای آلمان از آن کشور تبعید شد و به آمریکا رفت و آثار زیبایی مانند قلعه و شازده کوچولو و خلبان جنگی را به رشته تحریر درآورد. در هنگام افتتاح جبهه دوم و پیاده شدن قوای متفقین به سواحل فرانسه دوباره به کشور خود بازگشت و با درجه سرهنگی نیروی هوایی دوش به دوش متفقین برای نجات میهن از یوغ فاشیسم جان بر کف نهاد. در روز 21 ژوئیه 1944 که برای پرواز اکتشافی بر فراز فرانسه اشغال شده به پرواز در آمده بود، دچار هواپیماهای شکاری آلمان شد و هواپیمای او دیگر به فرودگاه خود باز نگشت. آنتوان دو سنت اگزوپری نویسنده است انسان دوست، نازک خیال، باذوق و توانا و سبک نگارش او بسیار شیرین و سهل و ممتنع است. نویسنده است که مطالب عمیق و کلی را در قالب عباراتی بسیار ساده و موجز می‌ریزد و خواننده را مجذوب و مسحور معنی می‌کند. شاهکار او شازده کوچولو است که اثری است بسیار خیال‌انگیز و زیبا. نویسنده در خلال سطور آن فلسفه محبت و مسئله احساسات و عواطف بشری را به ساده‌ترین صورتی تجزیه و تحلیل کرده و عناصری را که بر اثر قوطه‌ور شدن در علایق و مادیات و پایبند بودن به تعصبات و خودخواهی‌های بیجا از راستی و صفا و خصائل انسانی به دور افتاده‌اند، در تحت نام آدم‌های بزرگ به باد مسخره گرفته است. شازده کوچولو شعری است منصور و نثری است شاعرانه که گذشته از جنبه بدیع نگارش آن، مشهون از یک دنیا لطف و معناست. تصاویر این کتاب را خود نویسنده نقاشی کرده است. پایان مقدمه. تقدیم به لئون ورت. از بچه‌ها عذر می‌خواهم که این کتاب را به یک آدم بزرگ هدیه کردم. عذر من موجه است، چون این آدم بزرگ بهترین دوستی است که در دنیا دارم. عذر دیگری دارم. این آدم بزرگ می‌تواند همه چیز، حتی کتاب بچه‌ها را بفهمد. عذر سومی هم دارم. این آدم بزرگ ساکن فرانسه است و در آنجا سرما و گرسنگی می‌خورد و خیلی احتیاج به دلجویی دارد. اگر همه این عذرها کافی نباشد، میخواهم این کتاب را به بچگی آن آدم بزرگ تقدیم کنم. تمام آدمهای بزرگ یک روز بچه بودند، گرچه عده کمی از ایشان به یاد میآورند. بنابراین عنوان هدیه خود را چنین تصحیح میکنم: تقدیم به لئون ورت در آن وقت که پسر بچه کوچکی بود. وقتی 6 ساله بودم، روزی در کتابی راجع به جنگل بکر که سرگذشت‌های واقعی نام داشت، یک عکس خوشگل دیدم. این عکس مار بوا را نشان می‌داد که حیوان درنده‌ای را می‌بلعید. اینک نسخه ای از آن عکس. در آن کتاب حکایت کرده بودند که مارهای بوآ شکار خود را بیان که بجوند درسته قورت میدهند، بعد دیگر نمیتوانند تکان بخورند و در شش ماهی که به هضم آن مشغولند میخوابند. من آن وقت درباره ماجراهای جنگل بسیار فکر میکردم و به نوبه خود توانستم با مداد رنگی تصویر شماره یک را که اولین کار نقاشی من بود بکشم. آن تصویر چنین بود: شاهکار خود را به آدم‌های بزرگ نشان دادم و از ایشان پرسیدم که آیا از نقاشی من می‌ترسند؟ در جوابم گفتند: چرا بترسیم؟ کلاه که ترس ندارد. اما نقاشی من شکل کلاه نبود، بلکه تصویر مار بوا بود که فیلی را هضم می‌کرد. آن وقت من توی شکم مار بوا را کشیدم تا آدم‌های بزرگ بتوانند چیزی از آن بفهمند. آدم‌های بزرگ همیشه احتیاج به توضیحات دارند. عکس شماره دو من چنین بود. آدم‌های بزرگ به من نصیحت کردند که کشیدن عکس مارهای بوهای باز یا بسته را کنار بگذارم و بیشتر به جغرافیا و تاریخ و حساب و دستور بپردازم. این بود که در 6 سالگی از کار ضعیفی مثل نقاشی دست کشیدم، چون از نامرادی تصویر شماره 1 و تصویر شماره 2 خود دلسرد شده بودم. آدم‌های بزرگ هیچ وقت به تنهایی چیز نمی‌فهمند و برای بچه‌ها هم خسته کننده است که همیشه و همیشه به ایشان توضیحات بدهند. بنابراین میبایستی شغل دیگری برای خود انتخاب کنم. این بود که خلبانی یاد گرفتم. من به همه جای دنیا کم و بیش پرواز کردم و به راستی که جغرافی خیلی به درد من خورده است. در نگاه اول میتوانستم چین را از آریزونا تشخیص بدهم و این امر اگر آدم در شب راه گم کرده باشد خیلی فایده دارد. به این ترتیب من در زندگی با عده زیادی از آدم‌های جدی برخورد داشته و پیش آدم‌های بزرگ زیاد ماندم. من ایشان را از خیلی نزدیک دیدم، اما این موضوع چندان تغییری در عقیده من نداده است. وقتی به یکی از ایشان برمی‌خورم که به نظرم نسبتاً صاحب دل می‌آمد یا وقتی به یکی از ایشان برمیخوردم که به نظرم نسبتاً صاحب دل می آمد، با نشان دادن تصویر شماره 1 خود که هنوز نگاهش داشتم او را امتحان می کردم و می خواستم ببینم آیا واقعاً چیز فهم هست یا نه. ولی او هم به من جواب می داد که این کلاه است. آن وقت دیگر نه از مارهای بوا با او حرف می زدم و نه از جنگلهای بکر و نه از ستاره ها، بلکه هم سطح او می شدم و از بازی بریج و گلف و سیاست و کراوات حرف می زدم و آن آدم بزرگ از آشنایی با آدمی مثل من عاقل و فهمیده خوشحال می شد. 2. من به این ترتیب تنها و بیکس و بیان که کسی را داشته باشم که حرف حسابی با او بزنم زندگی کردم، تا در 6 سال قبل که در صحرای آفریقا تیارم خراب شد. یکی از اسبابهای موتور تیارم شکسته بود و چون من نه مکانیسیان همراه داشتم و نه مسافر، خودم را حاضر می کردم تا شاید به تنهایی این تعمیر مشکل را انجام بدهم. این موضوع برای من مسئله مرگ و زندگی بود. به زحمت آب خوردن برای 8 روزی داشتم. ناچار شب اول روی شنها و در فاصله 1000 میلی آبادی ها خوابیدم. تنها تر از غریقی بودم که در اقیانوس بر تخت پاره ای مونده باشد. لابد تعجب مرا حد می زنید وقتی در طلوع صبح صدای زیر و عجیبی مرا از خواب بیدار کرد. صدا می گفت: لطفاً یک گوسفند برای من بکش. چی؟ یک گوسفند برای من بکش. من مثل آدم‌های برق زده از جا جستم. خوب چشم‌هایم را مالیدم و به دقت نگاه کردم. چشمم به آدمک بی اندازه عجیبی افتاد که با وقار تمام مرا تماشا می کرد. این بهترین تصویری است که من بعدها توانستم از او بکشم، اما تصویر من مسلماً به زیبایی و جذابیت اصل نیست. من تقصیر ندارم، آدمهای بزرگ در 6 سالگی مرا از کار نقاشی دلسرد کرده بودند و من به جز کشیدن شکل مار بوهای باز و مار بوهای بسته نقاشی دیگری نیاموخته بودم. باری من با چشمانی که از تعجب گرد شده بود به این شبح نگاه کردم. فراموش نکنید من در جایی بودم که 1000 میل از آبادی ها فاصله داشتم. به هر حال این آدم که کوچولو به نظر نمی آمد که راه گم کرده و یا از خستگی یا گرسنگی یا تشنگی یا ترس از پا افتاده باشد. ظاهراً هم به بچه‌ای که در دل صحرا در 1000 میل دور از آبادی ها گم شده باشد هیچ شباهت نداشت. عاقبت وقتی توانستم حرف بزنم به او گفتم آخر تو اینجا چه می‌کنی؟ و او با ملایمت تمام و مثل اینکه یک حرف جدی می‌زند باز گفت بی زحمت یک گوسفند برای من بکش. وقتی معمایی زیاد روی آدم اثر می‌گذارد جرأت نافرمانی نمی‌ماند. هرچند این موضوع در 1000 میل فاصله از آبادی ها و با وجود خطر مرگ در نظر من پوچ و بی‌معنی جلوه کرد، از جیبم یک ورق کاغذ و یک خودنویس بیرون آوردم. اما یک دفعه یادم افتاد که من مخصوصاً جغرافیا و تاریخ و حساب و دستور خواندم. این بود که با اندک ترشرویی به آدمک گفتم من نقاشی نمی‌دانم. او در جواب گفت عیب ندارد، یک گوسفند برای من بکش. من چون هیچ وقت شکل گوسفند نکشیده بودم، یکی از آن دو تصویر را که بلد بودم، یعنی مار بوهای بسته را برای او کشیدم و متعجب شدم وقتی دیدم آدمک در جواب من گفت نه من شکل فیل در شکم مار بوها نمیخواهم. مار بوها خیلی خطرناک و فیل خیلی دست و پاگیر است. خانه من خیلی خیلی کوچک است. من به گوسفند احتیاج دارم. برای من گوسفند بکش. آن وقت من گوسفند کشیدم. او به دقت نگاه کرد و گفت نه، این خیلی بیحال است. یکی دیگر بکش. من باز کشیدم. دوست من لبخندی شیرین زد و به مهربانی گفت تو که میبینی این گوسفند نیست، این قوچ است، شاخ هم دارد. من شکل گوسفند دیگری کشیدم ولی آن هم مثل شکلهای قبلی رد شد. این یکی خیلی پیر است. من گوسفندی میخواهم که زیاد عمر کند. آن وقت از بی‌حوصلگی و چون عجله داشتم که شروع به پیاده کردن موتور هواپیما بکنم، این شکل را با سرهمبندی کشیدم و گفتم این هم صندوق، گوسفندی که تو می‌خواهی توی این صندوق است. ولی من با کمال تعجب دیدم که چهره داور کوچولوی من روشن شد. آها، این درست همان جوری است که دل من می‌خواست. فکر میکنی که برای این گوسفند علف زیاد لازم باشد؟ چطور مگر؟ چون خانه من خیلی کوچک است. البته کافی خواهد بود. گوسفندی که من به تو دادم خیلی کوچک است. او سرش را به طرف تصویر خم کرد و گفت چندان کوچک هم نیست. به به، خوابش هم برده است. و این بود ماجرای آشنا شدن من با شازده کوچولو. 3. بسیار طول کشید تا فهمیدم که او از کجا آمده است. شازده کوچولو که از من زیاد چیز می‌پرسید، خودش مثل اینکه هیچ وقت سوال‌های مرا نمی‌شنید. فقط از کلماتی که جسته گریخته از دهانش می‌پرید کم کم همه چیز بر من فاش شد. باری همین که چشم او اول بار به هواپیمای من افتاد، من اینجا شکل هواپیمای خود را نمی کشم، چون نقاشی هواپیما برای من بسیار مشکل تر است. از من پرسید این دیگر چیست؟ گفتم این چیزی نیست، پرواز می کند، این هواپیماست، هواپیمای من است. و از اینکه به او فهماندم که من پرواز می کنم بر خود بالیدم. آن وقت او داد زد، چطور تو از آسمان افتاده ای؟ من به فروتنی گفتم بلی. گفت آه این دیگر عجیب است. و شازده کوچولو قهقهه بسیار خوشگلی زد که مرا عصبانی کرد. دلم می‌خواهد همه کس بدبختی‌های مرا جدی بگیرد. بعد به گفته افزود، خب پس تو هم از آسمان آمده ای، تو مال کدام ستاره هستی؟ بلافاصله نوری از معمای ظهور او به دلم تابید. ناگهان پرسیدم پس تو از ستاره دیگری می‌آیی؟ اما او به من جواب نداد. ضمن این که به تیاره من نگاه میکرد، سرش را آهسته تکان میداد. راستی که تو به هر حال نباید با این ماشین از راه دوری آمده باشی. و بعد به رؤیایی فرو رفت که مدتها طول کشید. سپس گوسفند مرا از جیبش بیرون کشید و غرق تماشای آن گنجینه شد. لابد حدس می‌زنید از اینکه با گفتن کلمه ستاره دیگر نیمی از راز او بر من فاش شده بود چقدر به هیجان آمدم. این بود که سعی کردم بیشتر چیز بفهمم و گفتم آدمه که کوچولوی من، آخر تو از کجا میایی؟ منزلت کجاست؟ گوسفند مرا کجا می‌خواهی ببری؟ او پس از سکوتی تفکرآمیز جواب داد، این صندوقی که تو به من داده ای حسنش این است که شبها برای او لانه خواهد بود. گفتم البته، و اگر تو بچه خوبی باشی تنابی هم به تو میدهم که روزها او را ببندی و یک گل میخ هم میدهم. مثل اینکه پیشنهاد من به شازده کوچولو برخورده باشد گفت ببندمش. چه فکر عجیبی. گفتم ولی اگر تو را نبندی هر جا دلش خواست می رود و گم می شود. دوست من باز خنده بلندی کرد و گفت مگر کجا می رود؟ گفتم هر جا که شد، راهش را می گیرد و یک راست می رود. آن وقت شازده کوچولو با لحنی جدی گفت عیبی ندارد، منزل من خیلی کوچک است. و مثل اینکه قدری افسرده باشد به گفته خود افزود، آدم اگر راست خودش را بگیرد و برود زیاد نمیتواند دور برود. 4. من به همین شیوه مطلب دومی را که بسیار مهم بود فهمیدم، و آن این که ستاره شازده کوچولو کمی از یک خانه معمولی بزرگتر بود. این موضوع زیاد اسباب تعجب من نشد، چون می دانستم که غیر از سیارات بزرگی مثل زمین و مشتری و مریخ و زهره که به هر یک از آنها نامی دادند، صدها ستاره دیگر وجود دارند و این ستارگان گاهی آنقدر کوچکند که به زحمت می توان آنها را با تلسکوپ دید. وقتی ستاره شناسی یکی از آنها را کشف می کند، به جای اسم شماره ای به آن می دهد. مثلا آن را ستاره 3251 می نامد. من دلایل قاطعی برای این اعتقاد خود دارم که سیاره زادگاه شازده کوچولو ستاره B612 است. این سیاره را فقط یک بار یک ستاره شناس ترک در سال 1909 با تلسکوپ دیده است. او در آن وقت سر و صدای زیادی در یک انجمن بین المللی نجوم درباره کشف خود به راه انداخت، ولی به خاطر سر و وضع لباسش هیچ کس حرف او را باور نکرده بود. آدم‌های بزرگ همین طورند. خوشبختانه از آنجا که مقدر بود ستاره B612 شهرت پیدا کند، یک فرمانروای مستبد در ترکیه پوشیدن لباس اروپاییان را با وضع مجازات اعدام برای متخلفین به ملت خود تحمیل کرد. ستارشناس ترک در سال 1920 در لباس آراسته‌ای دوباره کشف خود را اعلام کرد. این بار همه با او هم‌عقیده شدند. من اگر این جزئیات را راجع به ستاره B612 برای شما نقل کردم و اگر شماره آن را به شما گفتم، برای آدم‌های بزرگ است. آدم‌های بزرگ ارقام را دوست می‌دارند. وقتی شما با ایشان از دوست تازه‌ای صحبت کنید، هیچ وقت از شما راجع به اصل موضوع سوال نمی‌کنند. هیچ وقت به شما نمی‌گویند که مثلا آهنگ صدای او چطور است، چه بازی‌هایی را بیشتر دوست می‌دارد، آیا کلکسیون پروانه دارد، بلکه از شما می‌پرسند چند سال دارد، چند برادر دارد، وزنش چقدر است، پدرش چقدر درآمد دارد. و تنها در آن وقت است که خیال می‌کنند او را می‌شناسند. اگر شما به آدم‌های بزرگ بگویید من خانه زیبایی از آجر قرمز دیدم که جلوی پنجره‌هایش گل شمعدانی بود و روی پشت بامش کبوتران، نمی‌توانند آن خانه را در نظر مجسم کنند. باید به ایشان گفت یک خانه 100,000 فرانکی دیدم. آن وقت خواهند گفت به به چه خانه قشنگی. همینطور اگر شما به ایشان بگویید دلیل اینکه شازده کوچولو وجود داشت این است که او بچه شیرین زبانی بود و میخندید و گوسفند میخواست و هر کس گوسفند بخواهد دلیل بر این است که وجود دارد، شانه بالا میاندازند و شما را بچه میدانند. ولی اگر به ایشان بگویید سیاره‌ای که شازده کوچولو از آنجا آمده B612 است، آن وقت همه قانع خواهند شد و شما را از شر سوالات خود راحت خواهند گذاشت. آدم‌های بزرگ چنینند. نباید از ایشان رنجید. بچه‌ها باید نسبت به آدم‌های بزرگ گذشت داشته باشند. ولی البته ما که معنی زندگی را می‌فهمیم به اعداد می‌خندیم. دلم می‌خواست این داستان را مثل قصه پریان شروع می کردم. دلم می خواست می گفتم یکی بود یکی نبود. یک وقتی شازده کوچولویی بود که در سیارهی منزل داشت، سیارهی که یک خورده از خودش بزرگتر بود و این شازده کوچولو احتیاج به یک رفیق داشت. برای آنها که معنی زندگی را می فهمند این طور قصه گفتن بیشتر بوی راستی میداد. چون من نمیخواهم کتابم را سرسری بخوانند، من از نقل این خاطرات احساس غم و اندوه بسیار میکنم. اکنون 6 سال است که دوست من با گوسفندش رفته است. من اگر در اینجا سعی میکنم تا بتوانم او را توصیف کنم، برای آن است که فراموشش نکنم. جای تأسف است که دوست فراموش بشود. نعمت دوست داشتن نصیب همه کس نشده است. من هم می توانم مثل آدم های بزرگ بشوم که جز به ارقام به هیچ چیز علاقه ندارند. باز برای همین است که من یک جعبه رنگ و چند مداد خریدم. بسیار سخت است که آدم به سن و سال من باز تن به کار نقاشی بدهد، آن هم وقتی که در 6 سالگی فقط شکل مار بوهای بسته و باز کشیده باشد. البته من سعی میکنم شکلهایی از او بکشم که هرچه ممکن است بیشتر شبیه بشود، ولی خیلی خاطر جمع نیستم که از عهده برایم. یک شکل شبیه میشود و یک شکل نمیشود. در قد و بالای او هم کمی اشتباه دارم. در یک تصویر شازده کوچولو خیلی رشید است و در تصویر دیگر کوچک نشان می دهد. در رنگ لباسش هم شک دارم. ناچار حدس‌هایی چنین و چنان می زنم و می گویم باز این از هیچ بهتر است. بالاخره در بعضی از خصوصیات مهمتر او نیز اشتباه دارم، ولی باید این یک را به من بخشود. دوست من هرگز توضیحات کافی نمی داد. شاید مرا هم مثل خودش خیال می کرد، ولی من بدبختانه نمی توانم گوسفندها را از پشت جعبه ها ببینم. شاید من هم یک خورده مثل آدم های بزرگ هستم، نکند پیر شده باشم. خب فرصتمون تموم شد آقای رحیمی امروز. بله دیگه، بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا و چند روز آینده.
من فکر میکنم اونقدر داستان جذاب است که چندین بار رو بشنوی.
کتاب زیبا و شاعر شعر اصلا واقعا اینقدر این کتاب لطیف و انسانیه بعد از این همه سال که دیگه چی بگم. باشه آقا، وقت شما رو نگیرم و روز شما خوش تا فردا.
قربان شما، لطف کردید. قربان.